با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، خوشحال هستیم که امروز نیز به برنامه‌های پیام انجیل گوش می‌دهید. از شما دعوت می‌کنیم به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا توجه کنید. کتاب پیدایش، ادامه فصل 1. در برنامه گذشته بررسی آیه اول از فصل اول کتاب پیدایش را شروع کردیم. این آیه به این نکته اشاره می کند که خدا در ابتدا زمین و آسمان را خلق کرد. نظریات و فرضیه های بسیار زیادی وجود دارند در این مورد که جهان چگونه آغاز شده است. اما تمامی آنها را می توان در دو دسته تقسیم بندی کرد. یکی آفرینش و خلقت است، و دیگری حدس و گمان یا تصور. همه تئوری ها در یکی از این دو دسته جای می گیرند. نظریه تکامل شامل مجموعه بسیاری از تئوری های مختلف در عصر ما است و تعدادی از دانشمندان مشهور گذشته و همینطور زمان حال تئوری تکامل را رد می کنند. بنابراین ما نمی توانیم تئوری تکامل را مانند عبارت علمی مثل 2 + 2 = 4 ببینیم. در مقابل آن گزارش ثبت شده درباره خلقت و آفرینش در کتاب پیدایش است که با ایمان بایستی پذیرفته شود. این بسیار جالب است که خداوند آن را به این گونه ساخته است. در دنیا تنها از طریق ایمان است که می توانید آن را قبول کنید. توجه کنید به آنچه در عبرانیان فصل 11 آیه 1-3 نوشته شده است. حال ببینیم ایمان چیست. ایمان یعنی اطمینان به این که آنچه امید داریم واقع خواهد شد. ایمان یعنی یقین به آنچه اعتقاد داریم، گرچه قادر به دیدنشان نمی باشیم. مردان خدا در زمان قدیم به سبب ایمانشان بود که مورد پسند خدا واقع شدند. با ایمان به وجود خداست که می دانیم زمین و آسمان و در حقیقت همه چیز به دستور خدا ساخته شدند و همه اینها از چیزهای نادیدنی به وجود آمدند. بنابراین مشکل بزرگ امروز نیز باقی است. چگونه از هیچ چیز چیزی ساخته شد؟ تنها راهی که می توانید در آن به جواب برسید یا از طریق ایمان است و یا از حدس و گمان، و حدس و گمان یا تصور بسیار غیر علمی است. حالا اجازه دهید به قسمتی از تئوری اصلی نگاه کنیم. افرادی وجود دارند که به ما میگویند که باید جواب علمی را بپذیریم. دوست دارم سوال کنم که جواب علمی چیست؟ در مورد کدام علم صحبت میکنیم؟ در سال 1860 پروفسور لی ال گفت مؤسسه تحقیقاتی فرانسوی بوده که دارای کمتر از 80 نظریه زمینشناسی بر ضد کتاب مقدس بود. اما هیچ کدام از این تئوری‌ها در زمان ما پایدار و مورد قبول نیستند. موسی ابزار انسانی بود که خداوند از طریق او کتاب پیدایش را نوشت و من فکر می‌کنم که او به آشوب امروز در مورد داستان آفرینش لبخند میزند، زیرا او آن را با قصد اینکه یک سند علمی ارائه دهد ننوشت. پولس به ما در مورد هدف تمام کتاب مقدس در 2 تیموتائوس فصل 3 آیه 16-17 چنین میگوید: در واقع تمام قسمت‌های کتاب مقدس را خدا الهام فرموده است. از این جهت برای ما بسیار مفید می باشد، زیرا کارهای راست را به ما می آموزد، اعمال نادرست را مورد سرزنش قرار می دهد و اصلاح می کند و ما را به سوی زندگی خداپسندانه هدایت می نماید. خدا به وسیله کلامش ما را از هر جهت آماده و مجهز می سازد تا به همه نیکی نماییم. هدف کتاب مقدس این است که کارهای راست را به ما بیاموزد. نوشته نشده است که به ما زیست شناسی یا زمین شناسی آموزش دهد، بلکه نوشته شده که رابطه انسانها با خداوند و خواسته های خداوند از انسان را نشان دهد و آنچه که انسان باید انجام دهد تا نجات یابد. شما می توانید بر روی بخش اول کتاب پیدایش این مطلب را بنویسید: چه باید انجام دهم تا نجات یابم. اجازه می خواهم از شما بپرسم، اگر خداوند یک سخن علمی برای خلقت ارائه می داد، چند نفر در زمان موسی آن را می فهمیدند؟ چند نفر انسان حتی در زمان معاصر آن را درک می کردند؟ شما باید توجه داشته باشید که کتاب مقدس فقط برای پروفسورهای آموزش دیده نوشته نشده است، بلکه همچنین برای مردم عامی در هر سن و در هر سرزمینی. اگر در عصر موسی به زبان علمی نوشته شده بود، مطمئناً رد می شد. بنابراین، انسانها راه حل‌های زیادی در مورد منشأ جهان پیشنهاد کردند. یکی از آنها تصور یا خیال است. خب، این به طور یقین برخلاف واقعیت است. اینطور نیست؟ ولی هستند کسانی که به این تئوری باور دارند. افراد دیگری هستند که این باور را دارند که همه چیز خود به خود و ناگهانی از هیچ به وجود آمده است. به یک معنی این همان چیزی است که کتاب مقدس عنوان می کند. البته به اضافه این که خداوند گفت که به وجود بیاید. او آن را آفرید. نگرش دیگر این است که منشأی وجود ندارد، اما به طور ازلی و ابدی بوده است. نظریه چهارم این است که آفریده شد، که همه اینها تلاش بشری است برای اینکه منشأ جهان را توضیح دهند. من در مقابل خود تعدادی از این نظریه ها را دارم که در طی تاریخ دنیا شکل و گسترش یافتند. دکتر هل لاو شپلی، مدیر سابق رصدخانه هاروارد، اظهار داشت که ما هنوز به طور ژرف در جهالت نسبت به شناخت جهانی که در آن زندگی می‌کنیم می‌باشیم. او مشاهده کرده که ما نسبت به گسترش عمومی علم خیلی کم پیشرفت کرده ایم، فراتر از شناخت در ارتباط با حیوانات که دیگر نه از صدای فریاد آنها در تاریکی می‌ترسیم و نه از مرگ خرافاتی. به طور واقعی پیشرفت آنچنانی در شناخت ناشناخته‌ها نداشتیم و فقط می‌دانیم که چقدر کم در مورد آنها می‌دانیم. به عبارت دیگر، ما هنوز در ارتباط با منشأ این زمین که روی آن زندگی می‌کنیم کاملاً در تاریکی هستیم. از دکتر لورنسی آیزلی، مسئول دانشکده در دانشگاه پنسیلوانیا، در این مورد سوال شد. او پاسخ داد که ما چیزهای زیادی در مورد ماده نمی‌دانیم، همانطور که در مورد چیزهای روحانی هم چیزهای زیادی نمی‌دانیم. بنابراین من فکر می‌کنم این نابخردانه است که در جایگاه کنونی دانشمان بگوییم که یکی مانعی برای دیگری است. جهان به نظر می‌رسد که به عنوان یک مجموعه از سطح‌های مرتبط به هم به وجود آمده است که هیچ کدام شبیه سطح قبلی نیست. این مطلب که بشر و بقیه زندگی تکامل یافته و تغییر کرده است انکارناپذیر می باشد. اما اینکه چه چیزی در پشت تمام این سطح‌های ظاهر شده وجود دارد ما نمی دانیم. من آرزو داشتم که می توانستم به سوال شما پاسخ دهم، اما اینکه با کلمات بزرگ نادانی خود را بپوشانم نه برای شما سودمند می باشد نه برای من. نویسنده‌ای در یک مقاله می‌گوید که بشر در نزدیکی کشف اسرار منشأ جهان است. این مطلب در سال 1961 نوشته شده است. ما هنوز نیز هیچ مطلب جدیدی پس از آن در این مورد نداشته‌ایم. ادوین کونت کلین، زیست‌شناس، در حال سخن گفتن در مورد تکامل می‌گوید احتمال به وجود آمدن زندگی بر اساس تصادف قابل مقایسه با احتمال ایجاد یک واژه‌نامه پس از انفجار در یک مغازه کپی می باشد. این مطلب غیر علمی به نظر می رسد که توسط یک دانشمند بیان شود، اما واقعیت دارد. به نظر می رسد که حداقل سه نظریه در مورد منشأ جهان وجود دارد که حتی ستاره شناسان اشاره می کنند و توجه به آن بسیار جالب است. یکی از آنها به عنوان نظریه وضعیت ثابت شناخته شده است و یکی دیگر از آنها نظریه انفجار عظیم و دیگری نظریه نوسانی می باشد. دانشمندی به نام دکتر ویلیام ای باوم که در آکادمی ملی علوم سخنرانی می کرد گفت که کشفیات جدید بر اساس نظریه وضعیت ثابت قرار دارند. نظریه‌ای که میگوید جهان همیشه وجود داشته است و مواد جدید به صورت مداوم خلق می‌شوند. چندین سال قبل این تئوری پذیرفته شده بود، اما حالا آنان نظریه جدیدی برای منشأ هستی دارند. اکنون دکتر بام ظاهراً به نظریه انفجار عظیم معتقد می‌باشد که می‌گوید یک انفجار عظیم میلیون‌ها سال پیش رخ داد و ما از یک انفجار دیگر هستیم که احتمالاً 10 بیلیون سال قبل رخ داده است. من نمی‌دانم، ما نیاز داریم که در مورد این موضوع نگران باشیم. سالها قبل دکتر لوئیس لیکی، یک انسانشناس، در افریقا کشفی کرد که آن را به عنوان حلقه گمشده نامید. او قطعاتی از یک جمجمه که دارای دندانهای کامل به خوبی شکل یافته بود را پیدا کرد و ادعا کرد که آن متعلق به یک جوانی که در حدود 600 هزار سال قبل میزیسته است می باشد. ما نظریاتی مانند این داشته ایم و از سال 1961 که این نظریه عنوان شد تا کنون دیگر خبری از آن نیست. من فکر می کنم که دنیای علمی آنچنان آن را جدی نگرفته و هیجان زده نشده. راه‌های دیگری برای توضیح دادن منشأ بشری وجود دارند. دکتر لارنس اس دیلون، پروفسور زیستشناس در کالجی در ایالت تگزاس امریکا می گوید که بشر یک حیوان نیست، بلکه یک گیاه که از علفهای دریایی قهوه‌ای رنگ تکامل یافته. تا حالا شاید در مکانی اشتباه دنبال یافتن مادر بزرگ و پدر بزرگتان بوده اید. بعضی افراد به یک درخت نگاه می کنند، اما حالا به ما می گویند که باید در عمق ساحل دریا علفهای دریایی را بیرون بکشیم، زیرا که آنها مادر بزرگ و پدر بزرگ ما هستند. بعضی از این حدس و گمانها واقعاً بی اساس هستند. سالها پیش در یک مجله غیر مذهبی معروف خواندم که پس از قرنها استدلالات نامطلوب در مورد آغاز زمین، یک پاسخ مناسب در حال پدیدار شدن است که از کار جستجوگران صبور در آزمایشگاه‌های متنوع در سراسر جهان حاصل خواهد شد. شما فکر می‌کنید که اکنون ما به تعدادی پاسخ‌های سریع یا حداقل کمی دلگرم کننده رسیده ایم؟ خیر، هیچ پیشرفتی نیست. بر طبق دید جی وی ان تالمیج، مرسوم بود که دانشمندان از اصل زیر پیروی کنند و آن این بود که کشفیات و یافته‌های باستانشناسی از فرهنگ‌های پیش از تاریخ بایستی گونه‌ای ترتیب داده شوند که صنعت ناپخته و به اصطلاح عقب افتاده همیشه قبل از یافته‌های به اصطلاح پیشرفته‌تر تاریخ گذاری شوند، بدون اینکه در نظر گرفته شود در کجا و در چه زمانی پیدا شدند. به نظر کمی ناخوشایند بود که آشکار می‌شد که تعدادی از تمدن‌های پیشرفته پستر از یافته‌های پیش از تاریخ باشند. امروزه بسیاری نظریات دیگر در مورد چگونگی شروع زمین ارائه می شوند. دکتر کلاوس ممپل از آلمان گزارش می دهد که او هیچ دلیلی نمی بیند که ما، یعنی نژاد بشر، وابسته به میمونها یا قناریها یا کانگوروها باشیم. فرضیه تکامل به بسیاری مراحل مختلف و دیدگاه های متفاوت تقسیم شده است. این فرضیه هرگز به عنوان اینکه حقیقت باشد خود را نمایان نساخت. این تأسف‌بار است که وقتی شما در یک سطح علمی کاذب قرار بگیرید. من فکر می‌کنم به معلمان امروزی در مدارس عمومی که علوم تدریس می‌کنند، آنها واقعاً در موقعیتی نیستند که یک دیدگاه مناسب ارائه دهند، زیرا در دانشکده تنها یک نقطه نظر به آنها داده شده است. یک توافق نظر عمومی در مورد تئوری تکامل بین دانشمندان وجود ندارد. در اینجا یک نقل قول از دکتر جی ای کرکات از دایره فیزیولوژی و زیستشناسی یک دانشگاه در لندن را در میان می‌گذاریم. اگرچه او خودش یک معتقد به تئوری تکامل است، ولی در کتابش در مورد این تئوری می‌نویسد: یک نظریه وجود دارد که میگوید بسیاری از حیوانات زنده میتوانند مشاهده شوند که به تدریج تغییراتی در آنها ایجاد میگیرد، به طوری که گونه‌های جدید آنها شکل میگیرند. این میتواند نظریه خواست تکامل نامیده شود و میتواند به طور تجربی در موردهای معین قابل مشاهده و بررسی میباشند. از طرف دیگر فرضیه دیگری وجود دارد که میگوید همه گونه‌های زنده در جهان از یک منشأ منفرد هستند که خود آن منشأ از یک گونه غیرعالی یا مدنی ناشی شده است. این نظریه میتواند نظریه عمومی تکامل نامیده شود و گواهی که آن را حمایت میکند خیلی قوی نیست برای اینکه آن را به عنوان یک فرضیه مورد قبول کاربردی ملاحظه کنیم. حال گوش کنیم به نقل قول یک گیاهشناس سوئدی، دکتر هربرت نلسون، که او هم به تئوری تکامل معتقد بود. تمامی تلاش‌های من در شرح دادن نظریه تکامل به وسیله تجربه‌ای که بیش از 40 سال طول کشیده کاملاً با شکست مواجه شد. در نهایت من به شدت متهم شدم به اینکه با یک دیدگاه متعصب ضد تکاملی شروع کردم. نقص‌ها در تئوری تکامل واقعی هستند. آنها هرگز کامل نخواهند شد. نظریه تکامل تنها بر پایه اعتقاد و باور بنا شده است. به معنی دیگر اساس علمی ندارد. ما می‌بینیم که در اینجا این تئوری وارد مقوله مذهب می‌شود. اگر بخواهید تکاملگرا باشید، باید آن عقیده را با ایمان بپذیرید. فرضیه تکامل فقط حدس و گمان است و از ابتدا نیز چنین بوده است. اما متأسفانه بسیاری از انسان‌ها آن را به عنوان یک واقعیت پذیرفتند. در عصر ما گروهی از استادان الهیات که اکثراً هم جوان هستند و نمی‌خواهند به اصطلاح کهنه پرستان یا مرتجعین فکری نامیده شوند، نظریه‌ای را قبول کردند که تئوری تکامل خداپرستانه نامیده می‌شود. می‌خواهید بدانید که یک دانشمند در این مورد چه گفته است؟ کرتلی مایر چنین می‌گوید: زمانی که یک خداشناس تکامل را به عنوان یک جریان در آفرینش میپذیرد، باید حاضر باشد تمامی راه‌ها را با آن طی کند. نه تنها این یک جریان منظم میباشد، بلکه یک جریان ممتد نیز هست. عصر طلایی برای بشریت اگر وجود داشته باشد، در آینده خواهد بود، نه در گذشته. علاوه بر این، جریان و مسیر خلاق تکامل نمیتواند توسط هیچ دخالت ماورالطبیعی دچار وقفه شود. تکامل اولین سلول‌های زنده از مواد غیر زنده قبلی نشانه یک جهش میباشد و نه یک گام کوچک در طول مسیر پیشرفت، و این جهش خود یک پیشرفت کاملا طبیعی است. نظریه تکامل خداپرستانه احتمالاً جزو غیر واقعی ترین تئوری ها است. این یک عقیده بی اساس و یک دیدگاه غیر منطقی است. امروزه افرادی هستند که سعی می کنند همراه با خرگوش و سگ شکاری بدوند. آنها دوست دارند که همراه با بی ایمانان حرکت کنند، اما همینطور می خواهند یک کتاب مقدس را نیز در زیر بغلشان حمل کنند. این مشکل است که هر دو کار را همزمان انجام داد. مانند آن مسابقه کهن یونانی است که سوارکاری با یک بار روی یک اسب و با پای دیگر روی اسب دیگری سواری کند. این عالی بود تا زمانی که دو اسب می توانستند در یک مسیر نگاه داشته شوند. اما وقتی یکی از اسب‌ها تصمیم می گرفت به جهت دیگری برود، آنگاه سوارکار بایستی تعیین می کرد بر کدام سوار شود. وضعیت کسانی که اعتقاد به فرضیه تکامل خداپرستانه را دارند نیز چنین است. در این میان او در نهایت معمولاً روی اسب اشتباه سوار خواهد شد. امروزه در عصر ما اطلاعات غلط زیادی در افکار انسان‌های اندیشمند وجود دارد. به عنوان مثال به مطلبی که سالها پیش در یک مجله غیر مذهبی چاپ شده بود توجه کنید. ابتدا سؤالی مطرح می شود و بعد به آن پاسخ داده می شود. بر طبق گزارشات کتاب مقدس، تاریخ زمان خلقت جهان چیست؟ حالا ببینید چه پاسخی داده شده است. 4004 سال قبل از میلاد. چقدر یک نفر بی توجه و بی مسئولیت در نوشتن یک مقاله می تواند باشد. یک مقاله در مجله زندگی درباره منشأ حیات می گوید که در یک نقطه نامشخص تاریخ بعضی می گویند 2 بیلیون سال قبل، بعضی 1.5 بیلیون سال قبل حیات به طور معجزه آسایی روی سطح اعماق ایجاد شد. چه شکلی داشت علم نمیتواند تشریح کند. همه آنچه میتوان گفت با توجه به این مقاله این است که توسط یک عامل مولکول‌های عظیم الجثه قادر شدند که خودشان تقسیم شوند. شنونده عزیز، آیا شما میخواهید با این نظریه همراه شوید که مولکول‌های عظیم الجثه قابلیت تقسیم شدن داشتند؟ نظریات بیپایا اساس دیگری نیز گسترش یافتند. یکی از آنها این است که پیدایش بشر روی این زمین از فضولات و باقی مانده بعضی موجودات هوشمند پیش از تاریخ در گذشته های دور آغاز شده. این عبارت سخن یک دانشمند می باشد، در حالی که بعضی دانشمندان ما را به جستجوی اجدادمان در درختان هدایت می کنند. بعضی دیگر ما را به جستجو در علفهای دریایی تشویق می کنند. حالا عده‌ای ما را برای یافتن اجدادمان به داخل زباله‌دان‌ها می فرستند. این جریان بدتر و بدتر می شود. اینطور نیست؟ در مورد شما نمی دانم. اما من فکر می کنم که گفته خداوند در مورد آفرینش در عصر حاضر نیز اعتبار دارد. یک تعریف مشهور از فرضیه تکامل که هربرت اسپنسر داده است می گوید یک اتحاد و یک پارچگی ماده و جنبش پراکندگی پیوسته که در طی آن ماده از یک شکل نامعین و بی ربط به یک نتیجه مشخص و منسجم می رسد و در طی این دگرگونی جنبش و حرکت باقی مانده نیز به طور موازی متحول می گردد. شنونده عزیز، فکر کنم برای فهم این تعریف بایستی مدتی بیاندیشید. برای من هنوز آنچه از کلام خدا می‌خوانم معنی و مفهوم دارد. در ابتدا خداوند زمین و آسمان را آفرید. چه کسی جهان را آفرید؟ خداوند. خداوند آن را از نیستی آفرید. چه موقع؟ من نمی‌دانم و هیچ کس دیگر هم نمی‌داند. بعضی افراد می‌گویند 1 بیلیون سال قبل، بعضی می‌گویند 2 بیلیون سال قبل و بعضی میگویند 5 بیلیون سال قبل. من شخصا گمان میکنم که آنها همگی اشتباه میکنند. من فکر میکنم که جهان مدتها قبل از اینها خلق شده است. ما نیاز داریم که در ذهنمان نگه داریم که خداوند ازلی و ابدی است. شما فکر میکنید که خدا در طول بیلیونها سال قبل از آن چه میکرده است؟ منتظر شما و من بوده تا به صحنه بیاییم؟ نه، او خیلی مشغول بوده است. او مدت خیلی زیادی را داشته است که روی این آفرینش کار کند. درک می کنید؟ او واقعاً چیزهای زیادی به ما نگفته است. اینطور نیست؟ این گستاخانه است که بشر حقیر بر روی زمین بخواهد ادعا کند که بیشتر می داند از آنچه که واقعاً می داند. نویسنده به نام شرمن ای نیگل چنین نوشته است: شما نمی توانید یک ستاره کوچک را به حرکت وادارید و نمی توانید یک برگ درخت را شکل بدهید و نه یک کوه را ایجاد کنید و نه یک اقیانوس را حفر کنید. چه ریاکاری گستاخانه ای و چه خود بزرگ بینی ناباورانه ای. شما نمی توانید یک سپید دم بسیار زیبا را آغاز کنید و نمی توانید روز را با غروب پایان دهید و نمی توانید سطح بیرونی ماه را با انعکاسی از نور روشنایی بخشید. حال آیا شما شجاعت این را دارید که به آن که تمام اینها را انجام داده است شک کنید؟